صفحه 408. خیاط خونه کوچیکش پرت افتاده بود. حتی مجموعه کلاها و کلاهای بندارش توی جعبه ها خاک می‌خورد. زیرا روز وقتی بیرون می‌رفت، شنل سیاه زنهای شیلیایی رو به سر می‌کرد. آثار کلاسیک رو می‌خوند و آوازهای اندوهگین رو با پیانو همراهی می‌کرد. برای آزار خودش تن به حزن می‌داد. غیبت الیزا بهانه‌ای شد تا لباس عذاب تن کنه. عزای تنهایی و درد 40 سالش، مخصوصاً برای عشق گم شدش. به خاری توی گوشت زیر ناخون میموند، غم و اندوه گنگ و بی صدا. نمیدونست چرا الیزا رو با دروغ بزرگ کرد. اصلاً نمیفهمید چرا داستان اون سبد برودری دوزی شده و روکش خز و سکه های طلا رو سرهم کرد. اون هم در حالی که خیلی راحت میتونست حقیقت رو بگه. الیزا حق داشت بدونه اون دایی جان عزیز به واقع پدرش بوده، نه داییش. و اون و جرمی عمه و عموش بودن و اون به خونواده سامرز تعلق داره و یتیم سر راهی نبود که محض رضای خدا به فرزندی قبولش کرده باشن. میس روز وحشت کرده زمانی رو به یاد آورد که برای ترسوندن الیزا اون رو به در یتیم خونه برد. مگه چند سال داشت؟ 8 یا 10، یه بچه بود. اگه دوباره میتونست شروع کنه، مادر دیگه ای میشد. برای شروع با الیزا همدردی میکرد. اگه وقتی که عاشق شده بود، به جای اینکه اون رو بچزونه راهنماییش میکرد، حالا دخترش زنده بود. چرا از تجربه خودش درس نگرفت؟ بدتر از همه این بود که همدمی نداشت تا دو کلمه درباره الیزا درد دل کنه. ماما فریتسیا هم رفته بود و برادرش جرمی هر وقت اسم الیزا میومد دندان میسایید. اندوه میس روز همه چیز رو تحت تأثیر قرار داده بود. طی 4 سال گذشته خونه بوی قبرستون گرفته بود و کیفیت غذاها اونقدر بد شد که اون چیزی جز بیسکویت انگلیسی و چایی نمیخورد. آشپز خوبی اجیر نکرد و در واقع اصلا اهمیتی نمیداد. به ظاهر خونه اعتنایی نمیکرد. توی گلدونها گلی نموند و نصف گیاهان خونه به خاطر عدم مراقبت کافی خشک شد. 4 زمستان پرده های گلدار تابستانی عوض نشد، چون کسی آخر فصل به فکر عوض کردن اونها نیفتاده بود. جرمی هیچ وقت به خواهرش اعتراض نمی کرد. هرچی جلوش می زاشتن می خورد و هر وقت پیرنش درست اتو نمی شد و لباسهاشو ماهود پاکن نمی کشیدن حرفی نمی زد. شنیده بود که زنهای مجرد به بیماری های خطرناکی دچار می شن. توی انگلستان درمان معجزه آسایی برای سرسام کشف کرده بودند که نقاط خاصی رو با آهن گداخته می سوزوندن. اما این پیشرفت ها هنوز به شیلی راه نیافته بود و برای معالجه چنین بیماری هایی از آب مقدس استفاده می کردن. در هر حال موضوع پیچیده‌ای بود و نمی شد اون رو به آسونی به روز تفهیم کرد. هیچ وقت به ذهنش نرسید روز رو دلداری بده. عادت سکوت و عزلت بین اونها ریشه دوانده بود. سعی میکرد با هدیه‌ای که از بازار قاچاقچی‌ها براش میخرید دل اون را به دست بیاره. اما چیزی از زنها نمیدونست و بنجلهایی میخرید که مدتی بعد ته کمدی گم میشد. هیچ وقت به فکرش هم خطور نکرد که خواهرش چند بار نزدیک اون اومده بود که توی صندلی راحتیش سیگار میکشید. چیزی نمونده بود که به پاش بیفته. سر به زانوش بذاره، اونقدر گریه کنه که چشمه اشکش خشک بشه. اما در آخرین لحظه از ترس پا سست کرده بود، چون هر صحبت محبت آمیزی به طعنه یا زودرنجی نابخشودنی بدل می شد. روز عصا قورت داده و شق و رق حفظ ظاهر می کرد. با این حس که کرست طبیش او را نگه داشته و اگر آن را کنار بگذارد می پکد. هیچ ردی از آن سرسندگی و شادابی، افکار تند و تیز و رفتار شورشی و کنجکاوی سیری ناپذیر به چشم نمی خورد. همان چیزی شده بود که می ترسید. دختر ترشیده ی ویکتوریایی. داروساز آلمانی گفت، تغییره، زنهایی در چنین سال نسال از ثبات برخوردار نیستند. برای اعصابش آرام بخش تجویز کرد و برای رنگ پریدگی و استرابش روغن جگر ماهی. ناخدا جان سامرز پیش برادر و خواهرش توی کتابخونه نشست تا اخبار رو به اونها بگه. جیکاب تات یادتون هست؟ جرمی سامرز گفت، همون یارو که با مأموریت قلابیش توی ترادل فوگو سر ما کلاه گذاشت؟ خودشه. جرمی لبخندی زد و گفت اگه یادم مونده باشه خاطرخواه روز شده بود. دست کم خوشحال بود که شوهر خواهر کلاه بردار گیرشون نیامد. اسمشو عوض کرده. به جیکاب فریمانت معروفه و توی سانفرانسیسکو روزنامه در میاره. خدای من، پس درست گفتن که توی ایالات متحده هر کلاهبرداری میتونه زندگی تازه‌ای رو آغاز کنه. جیکاب تات بارها مجازات کار خودشو کشیده، بسشه. فکر میکنم خیلی عالیه که مملکتی باشه تا آدم دوباره زندگی رو از سر بگیره. یعنی شرف و حیثیت معنی نداره؟ چیزای دیگه‌ای هم غیر از شرف هست. مگه چیز دیگه‌ای هم هست؟ روز گفت به چیکاب داد چیگار داریم؟ فکر نمی کنم ما رو اینجا کشونده باشی که از اون حرف بزنیم. دستمان والین زده شد دم دهن گرفته بود. قبل از اینکه لنگر بکشم پیش چیکاب داد بودم. یعنی همین فریمانت. به من گفت که الیزا رو توی سان فرانسیسکو دیده. میس روز برای اولین بار توی عمرش حس کرد الانه که قش می کنه. کوبش تند قلبش رو حس کرد. خون به صورتش هجوم آورد و شقیقه هاش نزدیک بود بترکه. نفسش بند اومد. نتونست یک کلمه هم حرف بزنه. جرمی سامرز توی کتابخونه قدم میزد و عصبانی شد و گفت مگه تو خودت نگفته بودی که زنک قسم خورده الیزا رو سال 1849 توی کشتی دیده و شک نداشت که مرده؟ چرا گفتم؟ اما طرف بدکاره بود. گل سینه‌ای که به الیزا داده بودم دستش بود. لابد میخواست دروغ بگه تا خودشو نجات بده. تازه دلیلی هم نمیبینم که جیکاب فریمانت بخواد سر من کلاه بذاره. هیچ دلیلی نداره. فقط از اون خالبازای قالتاقه. روز التماس کرد. بس کنید. خواهش میکنم. تنها چیزی که مهمه زنده بودن الیزاست. این که نمرده و یکی اون رو دیده. پس میتونیم پیداش کنیم. جرمی براق شد. خواهر عزیزم. بی خود امیدوار نشو. مگه نمی بینی که همش افسانه است؟ حالا اگه بفهمی که همش دروغ بوده داغون میشی. جان سامرز شرح دیدار بین جیکاب فریمانت و الیزا رو داد. از جمله اینکه دخترک لباس مردانه به تن داشته و چنان راحت بوده که روزنامه نگار اول اصلا شک نکرده که طرف اون پسره. بعد هم گفت که با اون به محله شیلیایی ها رفتن. اما نمی دونستن با چه اسمی اونجا زندگی میکنه و کسی هم نمی دونست که کجاست. گفت که الیزا بیشک به کالیفرنیا رفته تا دنبال دلدادش بگرده. احتمالاً یه جای کار خراب شده و همدیگر رو ندیدن. چون علت مراجعش به فریمانت یافتن راهزنی با اسم مشابه بوده. جرمی سامرز گفت لابد خواکین آندیتاست. این مرد دزده. به خاطر فرار از چنگ قانون به کوه زده. دیگه نمیشد هویت نامزد الیزا رو از جرمی پنهان کرد. میس روز اعتراف کرد که بارها سراغ مادر خواکین آندیتا رفته بود تا خبری بگیره. پیرزن بیچاره رو می دید که هر بار مریضتر و بدبختتر می شد. شک نداشت که پسرش مرده. در فوریه 1849 نامه ای از کالیفرنیا فرستاده بود. یک هفته بعد از رسیدن به اونجا. از نقشه هاش گفته بود که می خواست به معدن بره و قول داده بود که هر دو هفته یک بار نامه بده. بعد هم که خبری نشد، بی خبر گم شد و رفت. جرمی سامرز پرسید، عجیب نیست که جیکاب تاد الیزا رو با توجه به لباس مردونه شناخته باشه؟ اون وقتی که اونو دیده بود، 7 یا 8 سال پیش بود. چطور بعد از این همه مدت تونسته اون رو بشناسه و بفهمه که الیزا توی کالیفرنیا زندگی میکنه؟ مزخرفه. 3 سال پیش بهش گفتم که چه اتفاقی افتاده و قول داد دنبالش بگرده. شرح قیافش رو براش گفتم. تازه جرمی، الیزا که قیافش زیاد فرقی نکرده. جیکاب فریمانت خیلی دنبال اون میگشت تا اینکه خبر مرگش رو دادم. حالا قول داده که بازم بگرده. حتی گفت که کاراگاه میگیره. امیدوارم این دفعه که میرم خبرای تازه تری گیر بیارم. جرمی آهی کشید. چرا نمیتونیم این موضوع رو یک بار برای همیشه فراموش کنیم؟ ناخدا بی هوا گفت. برای اینکه برادر من، الیزا دختر منه، محض رضای خدا. میس روز جست زده گفت، میرم کالیفرنیا تا الیزا رو پیدا کنم. برادر بزرگش ترکید، تو جایی نمیری. اما از اتاق بیرون زده بود. خبر جان خون تازه‌ای توی رگ‌های میس روز انداخت. شک نداشت که دختر خوندش رو توی کالیفرنیا پیدا می‌کنه. برای اولین بار طی 4 سال گذشته حس می‌کرد که دلیلی برای ادامه حیات داره. با کمال تعجب دید که هنوز قدرت قدیم رو داره. ته دلش قرص بود که می‌تونه. سردردش خوب شد. رنگ صورتش گلبهی شده بود. خدمتکارها رو صدا زد که همراه اون به انبار بیان تا چمدونش رو ببنده. در ماه مه 1853، الیزا توی روزنامه خوند که خواکین موریتا با رفیقش جک سنگشتی به اردوی چینی‌های بی‌آزار حمله برده، اونها رو از کاکلشان گرفته و خرخرشون رو بریده، بعد هم کله‌ها رو مثل هندونه از درخت آویخته. راه‌ها در قروق راهزنان بود، هیچ کس امنیت نداشت، همه باید به صورت گروهی با اسلحه و تجهیزات کامل حرکت کنند. راهزنان، معدنچی‌های آمریکایی، ماجراجویان فرانسوی، دستفروش‌های جهود و مسافران را از هر نژادی می‌کشتند. گرچه معمولاً به سرخپوستان و مکزیکی‌ها کاری نداشتند، یانکی‌ها حساب آنها را می‌رسیدند. مهاجران هراسان پشت در و پنجره ها را می انداختند. مردها با تفنگ پرنگهبانی می دادند و زنها پنهان می شدند. کسی نمی خواست به دست جک سنگشتی بیفتد. موریتا هیچ وقت به زنها بی حرمتی نمی کرد. بارها دختران جوان را از دست دار و دسته داغ کرده خود نجات داده بود. مهمانخانه ها حاضر نمی شدند مسافران را راه بدهند، چون می ترسیدند یکی از آنها موریتا باشد. هیچ کس او را شخصا ندیده بود و شرح قیافش را به روایات مختلف می گفتند. مردم تصویر رمانتیکی را که فریمانت از موریتا ارائه کرده بود پذیرفته بودند. توی جکسون گروه های داوطلب حاضر شدند که به شکار راهزنان بروند. دیری نگذشت که توی هر کوی و برزنی دسته ای داوطلب دور هم جمع شدند و شکار بی سابقه آغاز شد. هر کس که اسپانیولی حرف می زد در مزان اتهام بود. طی چند هفته به اندازه 4 سال گذشته لینچ کردند. کافی بود که یکی اسپانیولی حرف بزند و کلانتر و پاسبانها و مردم بریزند سرش و مثل دشمن مردم مسلحش کنند. خشم و انزجار نهایی زمانی اوج گرفت که دار و دسته موریتا موقع فرار از دست سربازان به محل اتراق چینی ها حمله کردند. سربازها دقایقی بعد سر رسیدند و سرها را بریده دیدند و عده‌ای که رو به مرگ بودند. میگویند خواکین موریتا از دست آسیایی ها خیلی عصبانی بود، چون اسلحه داشتند و از خود دفاع نمی کردند. اسم او که می آمد آسمانی ها خودشان را خراب می کردند. شایعه قوت گرفته بود که موریتا ارتشی تدارک دیده و با پشتیبانی مالی گلداران بزرگ مکزیکی می خواهد قیام کند و کالیفرنیا را یا به مکزیک برگرداند یا جمهوری مستقلی تشکیل دهد. در پاسخ به خواست عمومی فرماندار فرمانی صادر کرد که به سروان هریلاف و گروه 20 نفرش اجازه می داد طی 3 ماه به تعقیب و شکار موریتا بپردازند. با حقوق ماهیانه $150 برای هر نفر که رقم درشتی نبود، مخصوصاً با توجه به اینکه اسب و تدارکات و اسلحه را هم باید خودشان تهیه می کردند. با این همه گروه طی مدت کمتر از 1 هفته آماده ی حرکت شد. برای سر خواکین موریتا $1000 جایزه تعیین کردند. دیکاپ فریمانت توی روزنامه‌اش نوشت مردی را به مرگ محکوم کردند که نه هویت او را می‌دانند و نه جرمش را ثابت کردند و بدون محاکمه مأموریت سروان لاو تعقیب و مصلح کردن بود. الیزا ترکیبی از وحشت و آسودگی را حس می‌کرد و خودش سر در نمی‌آورد کدام است. دلش نمی‌خواست آن مردها خواکین را بکشند، اما آنها احتمالاً تنها کسانی بودند که از پس او برمی‌آمدند و می‌توانستند پیدایش کنند. فقط می‌خواست خیالش راحت باشد، از تعقیب سایه‌ها خسته شده بود. به هر حال خیلی هم محتمل نبود موفق شود، جایی که خیلی‌ها توفیقی به دست نیاوردند. خواکین موریتا انگار روین‌تن بود. افسانه می گفت چیزی جز گلوله نقره‌ای او را از پا در نمی آورد زیرا دو تفنگ با هم به سینه‌اش خالی شده بود و همچنان کالاوراس کانتی را در قرق داشت. وقتی الیزا بریده روزنامه را نشان تاو جین داد، تاو گفت: اگر این حیوان دلداده توست، همان بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنی. فکر نمی کنم اون باشه.
از کجا می دونی؟
توی خوابهایش او را می دید با همان لباس نخنما و اتو کشیده که توی والپارسو به هم آمدند. می آمد با حال و هوای به هم ریخته، چشمان نافذ و بوی صابون و عرق. دستهایش را می گرفت و از دموکراسی حرف می زد. گاه هر کدام آرام یک طرف روی پرده ها ولو می شدند. بی صدا، بیان که همدیگر را لمس کنند. به صدای تخته ها گوش می دادند که باد شلاق کش از دریا می آورد. همیشه توی خواب می دید که خواکین ستارهی بر پیشانی دارد. تاوچین خواست بداند این چی رو نشون می ده؟ هیچ مرد پلیدی چنان ستاره روشنی روی پیشونیش نداره. الیزا، این یه خوابه. تاو، یه خواب نیست. همه یه خواب هامه. پس باید دنبال یکی دیگه بگردی. این کسی نیست که دنبالش هستی. الیزا بدون توضیح اضافه گفت شاید، اما وقتم رو تلف نکردم. برای نخستین بار طی 4 سال به بدن خود فکر کرد. از وقتی که خواکین آندیتا در آن شب اندوهبار 22 دسامبر 1848 خداحافظی کرد، روز به روز پس رفته بود. در شور و شوق یافتن مرد چنان غرق شد که حتی زنانگی خود را به فراموشی سپرد. جایی میانه راه آنچه را از او زن می ساخت واگذاشت و به موجود غریب بدون جنسیتی بدل شد. گاه که در میان کوه و دشت میتاخت و باد شلاق کش تنش را مینواخت، به یاد نصایح میسروز میافتاد که با شیر حمام میکرد و اجازه نمیداد آفتاب چینی نازک تنش را ببیند. اما الیزا نمیتوانست به این بازی ها دل خوش کند. مشکلات و مصائب را تحمل میکرد زیرا چاره دیگری نداشت. تنش را مثل افکار و عقاید، خاطرات و شامه تیزش بخش جدایی ناپذیر وجود خود می دانست. هیچ وقت از اشارات میس روز به روح سر در نمی آورد، زیرا نمی توانست آن را از کل وجود خود منفک کند. اما حالا به لمحه ای آن را می دید. روح بخش سرکوب ناشدنی و نهاد ناآرام وجود بود. تن حیوان هراسانی بود که پس از سالها زمستانی خوابی منتظر و زیاده خواه می قرید. آمده بود تا او را به یاد هوسهایی بیندازد که توی اتاق انباری جا گذاشته بود. از آن موقع به بعد هیچ وقت به یاد نیاورد که هوس لذت جسمی کند. گویی آن بخش وجودش تا ابد خفته بود. خودش فکر میکرد علت آن رها شدن بود و ترس از بارداری، راه رفتن توی هزار توهای مرگ و کشتی و سقط مشرف به موت. تنش که آن همه مصیبت را تحمل کرد، باز قوی تر از انگیزه های جوانیش مانده بود. حس میکرد برای عشق بهایی بیش از حد پرداخته و بهتر است کلن از آن اعراض کند. اما طی 2 سالی که با تاوچین کار میکرد، چیزی درون او عوض شده بود. و ناگهان عشق مثل غریزه اجتناب ناپذیر مینمود. اجبار به پوشیدن لباس مردانه بار سنگینی شده بود. آن اتاق کوچک خیاطخانه را به یاد آورد که در آن لحظه میس روز باید توی آن نشسته باشد و یکی دیگر از لباسهای پرزرق و برق را کوک بزند. یاد عصرهای کودکیش افتاد که ساعت 5 بعد از ظهر میس روز توی فنجان چینی ارسیه مادرش چای می آورد و بعد از ظهرهایی که دوتایی می رفتند تا از جنسهای قاچاق کشتی چیزی بخرند. سر ماما فریتزیا چه آمده بود؟ الیزا او را تصویر می کرد که توی آشپزخانه غر می زد و بوی ریحان می داد و قاشق چوبی در دست دم بادیه جوشان روی اجاق ایستاده. دلش هوای آن دوست از دست رفته و آشنای قدیمی را کرده بود. حس می کرد دوباره زن شده است. توی اتاقش آینه قدی نداشت که وجود زنانش را ببیند که زور می زند رو بیاید. می خواست خود را برهنه ببیند. گاهی اوقات سهرگاه از خواب می پرید. تبالوده از خواب خواکین آندیتا که با تصویر کتاب‌هایی می‌آمیخت که به صدای بلند برای کبوترهای جو استخوان شکن می‌خواند. آن موقع چیزهایی که می‌خواند اثری بر او نداشت و با بی‌اعتنایی از کنارشان می‌گذشت. اما حالا مثل ارواح شریر خواب او را تسخیر می‌کرد. توی آن اتاق زیبا با اساسیه چینی در نور سحرگاهی نیم نگاهی به تن و بدن خود می انداخت. دستی به اندام خود می برد. دید که لاغرتر شده اما قوت گرفته است. دستهایش زمخت و آفتاب سوخته بود اما تنش تغییری نکرده بود. به همان نرمی و لطافت که به یاد می آورد. تعجب می کرد که برجستگی های تنش با آنکه مدت ها بسته شده بود ظاهر خود را حفظ کرده. موهایش را رها کرد که 4 ماه از کوتاه کردنشان می گذشت. دمگیسد گردنش بست، چشمهایش را هم گذاشت و سرش را تکان داد تا از وزن و سنگینی آن جانور رها شده لذت ببرد. افسار دستش را رها کرد تا همراه با ذهنش به کشف ناشناخته ها برود. در اوج گیجی و خلسه‌ای که تنش را گرفته بود، تصویر تاوچین ظاهر شد، نه تصویر خواکین آندیتا که دیگر به یاد نمی آوردش. دوست چینی وفادارش که با خنده‌های نرم و آرامش و سکون او را درک می کرد. کف دستش را بو کرد، بوی نمک و عطر رسیده تنش را می داد. 3 روز بعد از آنکه فرماندار برای سر خواکین جایزه گذاشت، کشتی بخار نورتنر توی بندر سان فرانسیسکو لنگر انداخت و 275 بسته پستی و لولامونتس را با خود آورد. او معروف ترین تکپران اروپا بود، اما تاو و الیزا اسمی از او نشنیده بودند. آنها به اسکله رفته بودند تا جعبه داروهایی را که جاشوی از شانگهای آورده بود تحویل بگیرند. تصور کردند دلیل شلوغی بندر رسیدن بسته‌های پستی باشد. هیچ وقت این همه بار نرسیده بود. اما آتش‌بازی و جشن آنها را از اشتباه درآورد. در آن شهر که به همه نوع عجایبی عادت داشت، گله عظیمی از مردان جمع شدند تا لولامونتس بی همتا را ببینند، که از تنگه پاناما گذشته بود و کوس شهرت او پیشاپیش به صدا درآمد. 2 جاشوی خوش اقبال او را بلند کردند و روی دست به اسکله آوردند. آن هم با احترامی شایسته یک ملکه. البته زن وحشی همین را می‌خواست. تاوچین و الیزا چیزی از او نمی‌دانستند، اما چند تا از تماشاگران آنها را در جریان قرار دادند. مونتس زن ایرلندی آکله‌ای بود که خودش را بالرین نجیب اسپانیولی جا زده بود. رقص بالش به راه رفتن قاز میمانست و هیچ هنری نداشت جز قر دادن و فیس و افاده بیجا. اما اسمش یادآور هرزه‌هایی بود از دلیله تا کلئوپاترا. به همین دلیل هم آن همه آدم جمع شده بود. آنها برای استقبال از استعداد و هنرش نیامده بودند، بلکه می‌خواستند زیبایی افسانه‌ای و حرکات آتشین او را تماشا کنند، با هنری که غیر از وقاحت چیزی نداشت. سالن‌های تئاتر و نمایش را پر می‌کرد و پولش از پارو بالا می‌رفت. پول و جواهر و عشاق دلخسته‌اش شماره نداشت. علیه یسوعی‌ها مبارزه می‌کرد و به همین دلیل او را از چندین شهر با اردنگی بیرون انداختند. اما دستگل اصلیش شکستن دل شاهی بود. لودویک اول پادشاه باواریا مرد خوبی بود و 60 سال با امساک و احتیاط حکم میراند، تا آنکه لولا توی زندگیش پیدا شد و به خاک سیاه نشاندش. شاه سلامت، قضاوت، شرف و حیثیت خود را به باد داد. او هم خزانه پادشاهی کوچک او را خالی کرد. لودویک بیچاره همه چیز به لولا داد. از جمله او را به لقب کنتس مفتخر کرد، اما رعایای او نپذیرفتند. اخلاق فاسد و هرزه زن مردم مونیخ را به خشم آورد و آنها یک صدا خواستار اخراج او از شهر و تبعیدش شدند. لولا به جای آنکه به آرامی خارج شود، جلوی مردم مسلح با شلاق ظاهر شد و اگر نوکرهای وفادارش او را توی گاری نمی کردند و از شهر بیرون نمی بردند، مردم تکه تکهش می کردند. لودویک بینوا تاج و تخت را رها کرد تا در تبعید به دنبال او برود. اما نه تاج و تختی مانده بود، نه پولی و نه قدرتی. زیبای سنگدل پیرمرد را نپذیرفت. تا او گفت: پس تنها مزیت او سوء شهرتش است. گروهی ایرلندی از پای کالسکه لولا را باز کردند و خودشان جای آنها را گرفتند و کالسکه را کشاندند و به هتل بردند. سر راه گلبرگ ریخته بودند. الیزا و تاو او را تماشا کردند که با شکوه و عظمت از خیابانها می گذشت. تاو بیان که نگاهی به لولای زیبا بیندازد گفت: این دیوانه خانه همین یکی را کم داشت. الیزا چند خیابان دنبال دسته رفت. فشفشه و تیر و ترقه بود که در می رفت. لولا مونتس کلاهش را در دست گرفته، موهای سیاهش را از وسط فرق باز کرده و طره‌ای روی گوش انداخته بود. چشمهای خمارش آبی بود، دامنی قرمز داشت و بلوزی با تور سفید دم گردن و مچ دست. جلیقه‌اش ملیل دوزی شده بود، برخوردی تحقیر آمیز و پیروزمندانه داشت. کاملا می دانست که بدویترین و پنهانترین غرایز بشر را در بر دارد و از دیدگاه مدافعان اخلاق نماد و مجسمه پلشتی و پلیدی بود. او بت هرزگی بود و البته خودش آن نقش را می پسندید. توی شلوغی و بلبشوی جمعیت یک مشتی خاک طلا بر سرش پاشید که به موهایش چسبید. تصویر آن زن پیروزمند و نترس الیزا را تکان داد. طبق معمول به فکر میس روز افتاد. حس همدردی و ملاتفت وجودش را در بر گرفت. دلش برای او تپید. روز را به یاد آورد که با کرست طبی و فنرهای لباسش شق و رق راه می رود و با پنج پیراهنی که تن کرده عرقش در می آید. زانوهاتو به هم جفت کن و بشین. صاف بلند شو. هیچ وقت با عجله راه نرو. آروم صحبت کن. لبخند بزن. صورت تو هم نکش، چروک میشه. ساکت باش و خودت رو علاقمند نشون بده. مردها در مقابل زنی که به اونها گوش میدن نرم خو میشن. میس روز همیشه هم رو نهی میکرد، اما اون رو موقع شستشو هم به یاد میآورد که چشمهاش از شادی برق میزد. موها افشان، گونه ها گلبهی و چهره خندان. الیزا یادت باشه، زنا هر کاری از دستشون برمیاد به شرط آنکه تودار باشن. اما لولا مونتس هر کاری که میخواست آشکارا میکرد و با همه زیباییش هیچ عبایی نداشت. اون شب الیزا محسون و افسرده دزدانه به اتاق خود رفت. درست مثل کسی که میخواست جنایتی بکند. چمدان لباسهایش را باز کرد. بار اولی که می‌خواست دنبال خواکین برود، آن را توی ساکرامنتو پیش تاو گذاشته بود. مرد چینی چمدان را برایش نگه داشته بود، چون فکر می‌کرد که شاید روزی او را بخواهد. وقتی الیزا در آن را باز کرد، چیزی از آن افتاد. با تعجب خم شد و آن را برداشت. گردنبند مرواریدش بود، همان که به تاوچین داده بود تا او را قاچاقی سوار کشتی کند. گردنبند را توی مشت گرفت. گذر موجی گرم را حس کرد. چیزی درونش پیچ و تاب می‌خورد. لباس‌ها را بیرون کشید و روی تخت گذاشت. چروک داشت و بوی کپک می‌داد. روز بعد آنها را به بهترین رختشویخانه محله چینی‌ها می‌برد. گفت: تاو، می‌خوام برای میس روز نامه بنویسم. چرا؟ اون مثل مادر منه. اگر من اونقدر اون رو دوست دارم، حتما اون هم منو دوست داره. 4 سال گذشته. فکر میکنه که من مردم. میخوای اونو ببینی؟ البته، اما غیر ممکنه. میخوام براش نامه بدم تا از دودلی در بیاد. چقدر خوب میشه که جواب منو بده. از نظر تو اشکالی نداره آدرس اینجا رو بدم؟ تاو گفت: میخوایی خونوادت پیدات کنن؟ چیزی توی صدای گرفتش ترک برداشت. الیزا نگاش کرد. حس